خداوند بخشنده مهربان، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مرضیه حاجی‌پور هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه با این عناوین: تحولات غزه و نگاهی به میدان و دیپلماسی، تازه های پنجمین روز از ثبت نام نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی، آمریکا از 13 آبان ماه 58 تا تحولات 15 مهر غزه، چاره‌جویی برای بحران قره‌باغ در تهران و نقدها به ساخت ورزشگاه بر روی گسل پایتخت. اما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد: تونل‌های زیرزمینی حماس در غزه برای دنیا عجیب و شگفت‌آور بوده. این تونل‌ها از مترو لندن هم گسترده‌تره. به نظر شما این تونل‌ها در نبرد با رژیم صهیونیستی چه ظرفیتی ایجاد می‌کند؟ 1. بازدارندگی. 2. هراس صهیونیست‌ها. 3. هر دو مورد. شما میتونید با عضویت در کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله به این سوال پاسخ بدید. همینطور سامانه پیامکی 30,000-1035 منتظر دریافت نظرات شماست. شما مخاطب عزیز، اگر عضو کانال ما نیستید، همین الان میتونید به آدرس رادیو گفتگو مراجعه کنید و ما رو دنبال کنید و عضو کانال ما بشید. @radiogoftego. با لحظاتی بعد شنونده رویداد امروز از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکرم که شنونده برنامه رویداد امروز هستین. بریم به سراغ موضوع اول برنامه امروز، 1 آبان ماه 1402. نقدها به ساخت ورزشگاه بر روی گسل پایتخت. و خب با دستور آقای رئیس جمهور بنا شد ورزشگاه جدیدی در تهران طراحی و ساخته بشه. گفتگو می‌کنم با جناب آقای مهدی زاره، زلزله شناس و استاد پژوهشگاه زلزله شناسی. جناب آقای زاره سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم و روزتون بخیر.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتی. جناب زاره، آمایش برای ساخت این ورزشگاه باید توی چه بستری صورت بگیره؟ به خاطر اینکه خب بالاخره همطور که مستظهر هم هستید، نقدهایی هستش برای جاگذاری هایی که صورت گرفته و محل هایی که انتخاب شده، خصوصا اینکه در گسل پایتخت هم هستن.
ببینید، البته هنوز جای و اصطلاح سایت رسمی اعلام نشده که به عنوان محل ساخت این ورزشگاه جدید در نظر گرفته باشم، ولی اون چیزی که در تاکنون من در اطلاعات و گزارش‌ها و تو اخبار دنبال کردم، در این حد دیدم که عمدتاً یک محل در ابتدای آزادراه تهران قم نزدیک حرم امام خمینی، و یه محل دیگه ای را من دیدم دیگه گزارش که پیشنهاد شده در بازار میوه جنت آباد در شمال تهران. این دو تا محل به عنوان محلای پیشنهادی برای ورزش های جدید تهرانه که البته ظاهرا اون محلی که در جنوب تهران هست و در واقع جنوب یا محدوده شهر آفتاب قرار میگیره اون محل ظاهرا قوی تره. نکته در این هستش که درها چه برای ساخت ورزشگاه چه برای ساخت هر مکان تجمعی دیگری، یعنی جایی که جمعیت جمع میشه، لازم است نکات مختلفی از جمله به طور خاص در مورد شهر تهران به مسئله وجود گسلای فعال و مسئله لرز و خیزی توجه بشه. اون منطقه به اصطلاح شهر آفتاب یه جایی که شما بخواید به هر حال 80,000 نفر جمعیت رو درش قرار بدید، طبیعیه که به اصطلاح جایی که گسل فعال عبور میکنه جای نامناسبی باشه. البته همیشه میشه گفت که خب در جاهای مختلفی که خطر زمین لرزه بالاست با رعایت ملاحظات علمی میتونن برن و اون سازه رو اعداد کنن. منتها یکی از این ملاحظات علمی این هستش که حریم گسل رعایت بشه، یعنی در واقع نکته حساس اینجاست که یکی از ملاحظات این هستش که حداقل داخل پهنه گسل یا روی گسل فعال نسازن.
الان حداقل همین دو محلی که جاباری بهش اشاره فرمودید که در خبرهای متعدد اومده به عنوان محلهای پیشنهادی برای قرار گرفتن ورزشگاه پایتخت، اینها توی محدوده گسل پایتخت هستن، درسته؟
بله، اونی که در جنوب تهران است که خب گسل
روی خود گسل،
بله گسل کهریزک درست از همونجا عبور میکنه و اونی هم که در شمال تهران است محدوده گسل شمال تهران از اون بازار میوه جنت آباد.
جابزار بهترین مکان الان توی پایتخت برای اینکه بخوان که این ورزشگاه رو احداث بکنن تو چه محدوده ای هستش که حالا فاصله بیشتری نسبت به گسل ها داشته باشه؟
ببینید خب بهترین مکانی که من که مطالعه مکان یابی نکردم الان بیام اعلام بکنم که مثلا یه مکان مناسبتر
با توجه به گسل هایی که الان در پایتخت هستش که جابال اشراف هم دارید محدوده ای عرض کردم که حالا خیلی دقیق منظورم نبود.
عرضم این هستش که برای اگر در مخصوصا اون محلی که بیشتر مد نظر از ظاهرن در جنوب تهران اگر میخوان لحاظ به صلاح لحاظ کنن برای صاف وردشگاه حتما حریم گسل رعایت باشه، یعنی حتما روی گسل نسازن، یعنی فاصله بگیرن. و نکته دوم این هستش که حتی اگر در حریم گسل ساخته نمیشه، یعنی فرض کنید در همون شهر آفتاب دارن این کار میکنن یا در مجاورتش، ولی جایی که حریم گسل هست درش قرار نگیره.
فاصله ایمن از حریم گسل چقدر هست؟
در رای اون پهنه گسل به اصطلاح گسل کهریزنگ یه چیزی حدود 2-3 کیلومتر باید ازش فاصله بگیرن تا برحال در پهنه جنبش شدید گسل قرار نگیرن.
الان و شهر آفتاب هم که احداث شده دقیقا تو همون محدوده و روی گسل جنوب پایتخت هست، درسته؟
درسته بله،
یعنی عملا تو از اون محدوده یه شهر آفتاب هم نمیشه استفاده که باید فاصله 2-3 کیلومتری که شما بهش اشاره فرمودید.
نه ببینید نه اون محدوده نمایشگاه شهر آفتاب خب یه محدوده فضاهای بازیست و ساختمانایی که قرار گرفته محل تجمع گسترده به اصطلاح خاصی نیست. اونجا که یادم میاد فقط یه دونه نمایشگاه کتاب به صورت گسترده درش برگزار شده اگه اشتباه نکنم،
سال 98 بود.
بله و دیگه مورد دیگه اون تجمع انسانی در واقع به اون شکل گسترده توش نبوده. به هر حال فرض بر این هستش که برای کارهای جدیدی که میخواد صورت بگیره رعایت حریم اتفاق میفته و اگر حتی بیرون حریم هم دارن لحاظ میکنن این مسئله که در ایران ما با خطر و در تهران ما با خطر بالای زمین لرز مواجه هستیم و مثلا در منطقه جنوب تهران هم سطح آب زیر زمینی بالاست و هم خاک نرم هست، یعنی هر ساختمانی فقط ساخته بشه مثلا ساختمانهای مرتفع که ورزشگاه از این جنس هستن از این تیپ هستن اینها تحت تاثیر تشدید امواج میتونن قرار بگیرن، یعنی اگر ساختمانی در مثلا محدوده خیابان انقلاب در مثلا جنبشی که وارد بهش میشه یک باشه در محدود مثلا مترو شهر آفتاب، اون میتونه به تبدیل بشه به چهار، یعنی چهار برابر میتونه میزانش افزایش پیدا کنه. بنابراین حتی اگر بیرون این محدود هم در لحاظ میشه، این نکات از جمله تشدید امواج باید حتما درش در نظر گرفته میشه و به هر حال هر استقرار جدیدی با لحاظ ریسک زلزله اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم آقای هزاره. خب الان با توجه به توضیحات که جناب عالی دادید و جاهایی که برای این ورزشگاه پایتخت در نظر گرفته شده، عملا جنوب و شمال غرب تهران پایتخت از نظر علمی به لحاظ اینکه حالا یا روی گسل هستن یا خیلی نزدیک هستن به اون محدوده و فاصله ایمن گسلی منتفی باید بشه. من حالا سوالم رو اینطور بپرسم،
من البته جمع‌بندی نیست که منتفی باید باشه، اما شمال تهران بله من نظرم این است که باید منتفی باشه، ولی در مورد جنوب تهران
میشه با لحاظ بله با ملاحظات فاصله ایمنی میشه که این رو اونجا ساخت و ازش استفاده کرد. خیلی متشکرم جناب آقای زاره زلزله‌شناس و استاد پژوهشگاه زلزله‌شناسی، با جناب علی خدافظی میکنیم. ممنون، خدا نگهدار. بار دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سوال نظرسنجی برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنم. تونل های زیرزمینی حماس در غزه برای دنیا عجیب و شگفت‌آور بوده. این تونل ها از مترو لندن هم گسترده تر هست. به نظر شما این تونل ها در نبرد با رژیم صهیونیستی چه ظرفیتی ایجاد میکند؟ گزینه یک بازدارندگی، گزینه دو هراس صهیونیستا و گزینه سه هر دو مورد. نظرسنجیمون مشارکت می‌فرمایید. هموطن عزیز و ارجمندی با شماره 0913 چهار رقم پایانی 1353 برای ما پیامک زدن. سرکار خانم حسنزاده عزیز و گزینه 3 رو انتخاب کردن. هموطن عزیز و ارجمندی با شماره 0910 چهار رقم پایانی 6917 برامون پیامک زدن و گزینه 3 رو انتخاب کردن ایشون هم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست، اون رو فراموش نفرمایید. از طریق همین شماره میتونید که به سوال نظرسنجی ما پاسخ بدید و مشارکت بفرمایید در سوال نظرسنجی برنامه امروز رویداد. سال 12 چهار رقم پایانی 28-35 گزینه 2 رو انتخاب کردم. صفر 935 چهار رقم پایانی 79-64 ایشون گزینه 3 رو انتخاب کردم. هموطن عزیز و ارجمندی با شماره 0939-7353 ایشون هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. خیلی متشکرم، همچنان شنونده رویدار هستیم. بریم به سراغ آمریکا. از 13 آبان ماه 58 تا تحولات اخیر یعنی 15 مهر ماه در غزه، ما در آستانه 13 آبان ماه و تسخیر لانه جاسوسی این کشور هستیم. جناب آقای محمد کاظم انبارلویی روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی همراه ما هستند. جناب انبارلویی سلام، وقت شما بخیر.
منم خدمت حضرت عالی و همکارانتون و شنوندگان محترم برنامه رویداد سلام عرض میکنم.
سلامت باشید، متشکرم دعوت ما رو پذیرفتید. آقا جنایت های این رژیم تروریست از گذشته تا الان، خب بالاخره ما یک تجربه از آبان ماه 58 رو داریم تا الان که مهر ماه 1402 هستش، جناب علی بفرمایید که چه ابعادی پیدا کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. رژیم خونخوار صهیونیستی تا 70 سال گذشته با قصف و اشغال و خونریزی و قتل عام و کشتار جمعی و جنایت جمعی یک نظام فاشیستی درست کرده که به هر حال در خط مقدم نبرد با صهیونیسم برادران فلسطینی قرار دارند. خوب اشاره کردید به 13 آبان و روز تبعید امام خمینی توسط رژیم شاه، رژیم وابسته به صهیونیست. ما از اون تاریخ تا پیروزی انقلاب در بهمن 57 و از اونجا تا این رویداد بزرگ 7 اکتبر یا 15 مهر که ازش به عنوان طوفان یاد میشه، بخواییم حوادث غرب آسیا رو نمودارش تسلیم کنیم، خواهیم دید که رژیم صهیونیستی همواره در حال سقوط و نزول و محدود شدن هست. خب قبل از پیروزی انقلاب نظام‌هایی در کشورهای عربی برپا بود، نظام‌های پادشاهی، امرایی، سوسیالیستی، اینا امتحان خودشون رو در نبرد با اسرائیل پس دادن و امتحان تجربه اونها واگذاری زمین‌های بسیاری از کشورهای خود به رژیم صهیونیستی بود. اما با انقلاب اسلامی که رهبران اون روز رژیم صهیونیستی از اون به عنوان یک زلزله یاد می‌کنن، به تدریج اسرائیل به سمت نزول و فروپاشی و محاصره نیروهای انقلاب و نیروهای اسلامی در اومد. علت چه این بود که این زلزله با زلزله‌های قبلی فرق داشت و ملت فلسطین و ملت‌های اسلامی به سمت یک ساخت سیاسی و نظامی پیش رفتن که اسلام محور اصلی اون بود و الان ما می‌بینیم میداندار این نبرد مسلمانان و گروه‌های اسلامی حماس و حزب الله و دیگر گروه‌های به اصطلاح نیروی مقاومت هست. خب شما اگر بخواهید ضربه 7 اکتبر و 15 مهر را یک تعریف دقیقی از اون به دست بیارید، من اشاره میکنم به سخنان رئیس جمهور آمریکا آقای بایدن به مهد اینکه به وارد اسرائیل چند روز پیش شده بود، گفته بود که اون چه در اسرائیل اتفاق افتاده 15 برابر بزرگتر از حادثه 11 سپتامبر. ببینید عظمت این کار که افسانه بازدارندگی رژیم صهیونیستی فرو ریخت و شکست نظامی و شکست اطلاعاتی و را به دنبال داشت به گونه‌ای بود که دیگر حساب اتاق جنگ صهیونیست‌ها از دست اونا خارج شد و جنرال های آمریکایی از پایگاه های مختلف منطقه به اسرائیل اومدن و الان اتاق جنگ صهیونیست‌ها علیه ملت فلسطین رو آمریکایی ها یعنی فرمان
میدانداری رو در واقع در دست گرفتن روز بعد از جنایتی که در مورد بیمارستان غزه انجام دادن.
بله به عهده دارن. ولذا اینها جز جنایت جنگی و جز کشتار بیگناهان و کودکان و زنان به اصطلاح کاری از دستشون برمی نمیاد و من میخواهم اینجا اشاره کنم که این کشتارها یک شکست دیگری را برای آمریکا و اسرائیل رقم میزنه و اون شکست سقوط اونها در افکار عمومی جهان است. الان افکار عمومی جهان و جامعه جهانی رژیم صهیونیستی و آمریکا را به اصطلاح جنایتکار جنگی این نبرد میدانن و در 5 قاره جهان ملت ها به به خیابان‌ها اومدن فقط مسلمانان نیستن، و شما هر روز می‌بینید که حتی در لندن، در واشنگتن، در نیویورک و در پایتخت‌های اروپایی مردم به خیابان‌ها اومدن و این جنایات را محکوم می‌کنن. ما الان به سمت یک فراساخت در رابطه با این نبرد پیش می‌ریم، و اون فراساخت اینه که یک نظام در کشورهای اسلامی در حال پدیداری است، و اون نظام امت و امامت است. یعنی ملت‌های مسلمان در شکل امت ظاهر شدن و یک پارچه دارن این جنایات رو محکوم میکنن و آمادگی خودشون رو برای رفتن به سرزمین‌های اشغالی اعلام کردن، و این امت یک امام میخواهد و الان امام مستقر در پهنه کشورهای اسلامی رهبر معظم انقلاب اسلامی است که هوشمندانه این نبرد را هدایت و راهنمایی میکنند. خب ما دیدیم که دو بار مقام معظم رهبری نصیحت کرد رژیم صهیونیستی و آمریکا، و گفت اگر جنایات شما ادامه پیدا کنه کسی نمیتواند جلوی مسلمانان و نیروهای مقاومت را بگیرد. الان شما میبینید مرز لبنان با رژیم صهیونیستی، مرز سوریه با رژیم صهیونیستی ملتهب است، و اینا هر لحظه ممکنه شگفتانه بالاتر از شگفتانه عملیات الاقصی را پدید بیارن. الان مسلمانان یمن دست به موشه هستند، و اگر صبر راهبردی اونها و طاقت اونها به سرایت، حتما رژیم صهیونیستی با وضعیت کاملا متفاوت از اونچه که الان باش روبرو هست روبرو خواهد شد. ببینید الان بیش از دو هفته از اونها دارن غزه را میکوبن، اما یک لحظه هم موشکباران نیروی مقاومت در غزه قطع نشده. بنابراین اگر آتش بس را اونها نپذیرن و شرایط حماس را نپذیرن، آینده فوق‌العاده وحشتناکتری برای رژیم صهیونیستی در انتظار هست. و من شنیدم بایدن گفتن شما یکی دو هفته بکوبید و بعد به اصطلاح بحث آتش بس مطرح بشه. در این یکی دو هفته که اینها میخواهن به اصطلاح جنایت جنگی خودشون رو ادامه بدن، من امروز هم شنیدم که هدفهایی رو در غزه باز مورد بمباران قرار دادن. خب اونها باید بدونن که هر موقع اراده کردن برای آتش بس، این اراده خودشون عملی نیست با این همه جنایت جنگی. اونها باید شکست مفتضحانه رو بپذیرن و تسلیم اراده مقاومت در منطقه بشن.
جناب امیرعلی، شما اشاره هم فرمودید به سفری که رئیس جمهور آمریکا به غزه داشت، به فلسطین داشت، اون هم دقیقاً روز بعد از حمله جنایتکارانه‌ای که رژیم صهیونیستی به بیمارستان غزه داشت رفت که میدانداری بکنه و خودش عملیات رو به دست بگیره. حضور فیزیکی و حضور فکری و اون در واقع اتاق فکری که باید اونجا شکل بگیره که توسط آمریکایی‌ها داره هدایت میشه رو شما بهش اشاره فرمودید. یه قدری هم در خصوص حمایت‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا از این رژیم کودک‌کش بفرمایید.
ببینید شما ملاحظه کردید بعد از اومدن بایدن، نخست وزیر انگلیس با یه هواپیمای باری حامل سلاح‌های کشتار جمعی وارد تل آویو شد، و ما الان می‌بینیم که آمریکا و سه کشور شرور اروپایی مثل آلمان، فرانسه و انگلیس پشت این کشتار جمعی وجود دارن، و جنایت جنگی که در سرزمین‌های اشغالی رخ میده با حمایت این دولت‌ها صورت میگیره، و در اجتماعات عظیم انسانی در پنج قاره جهان این کشورها مورد لعن و نفرین ملت‌ها هستند. و تازه‌ترین تولیدات کارخانه‌های تولید مواد جنگی و به اصطلاح ابزار جنگی رو در اختیار اسرائیل قرار میدن. خب اینها تا چه حد میتوانن به جنایت خودشون ادامه بدن؟ اونها حتما در برابر اراده افکار عمومی در جهان و اراده مقاومت در منطقه زانو خواهند زد. من اون روز رو خیلی دور نمی‌بینم.
بله.
اگر هم بخواهند به این شرارت ها ادامه بدهند، منطقه بمانند انبار باروتی است که کافی است که در یعنی حزب الله و نیروهایی که الان در سوریه هستند و در عراق هستند اراده کنن پایگاه آمریکا در منطقه را مورد هجوم قرار خواهند داد و همزمان تلاوی و حیفا را با خاک یکسان خواهند کرد.
بله جناب انباری، ما هر روز در برنامه رویداد یک سوال نظرسنجی داریم. سوال نظرسنجی امروزم رو میخوام از جناب علی هم بپرسم که شما هم مشارکت بفرمایید و پاسخش رو همجوری روی آنتن به صورت زنده و مستقیم بفرمایید. سوال نظرسنجی ما این هستش که تونل‌های زیرزمینی حماس در غزه خب برای دنیا عجیب و شگفت‌آوره. این تونل‌ها از متروی لندن هم گسترده‌تر شده. به نظر شما این تونل‌ها در نبرد با رژیم صهیونیستی چه ظرفیتی رو ایجاد می‌کنه؟ این ظرفیت بازدارندگی گزینه یک مونه، گزینه دو هراس صهیونیست هاست، گزینه سه هر دو مورد. یا توضیح جنابالی رو هم میشنویم.
ببینید اون چی که الان در زیر زمین غزه میگذره تقریبا مخوفتر از روی زمینه که الان اسرائیل داره میچشه و شگفتانه های عجیبتری را حماس و جهاد اسلامی به هنگام ورود نیروی زمینی اسرائیل به غزه اینا رو خواهند کرد و به همین دلیل تا کنون هرچند ادعا کردن که ما حمله زمینی رو آغاز خواهند کرد نتوانستن یک گام به جلو بردارن. بنابراین اینها باید بدانند که ملت فلسطین و اراده مقاومت در غزه در طی سالهایی که خبری از نبرد نبوده اینا مشغول زیرساخت‌های دفاعی خودشان بودن. اون چی که الان اسرائیل داره میزنه روی زمین هست و هیچ دسترسی به زیر زمین ندارن. یعنی همونطور که فرمودید در غزه به اندازه 500 کیلومتر اینها فقط
تونل‌های زیرزمینی
دارن و در این تونل‌ها به اصطلاح کمین‌های مختلف هست. ببینید از اول آغاز این نبرد تعداد شهدای نیروهای مقاومت حتی به 50 نفر هم نرسیده.
بله.
یعنی کادرهای نظامی نیروهای مقاومت در غزه آماده یک نبرد حماسی تر از نبرد 7 اکتبر دارن. آمادگی اینا رو میدونن و لذا رژیم صهیونیستی به خاطر همین جرأت نکرده، علارغم اینکه بارها گفته من عملیات زیرزمینی انجام میدم، عملیات زمین رو آغاز خواهم کرد، جرأت نکرده به غزه نزدیک بشه.
بله.
برای این شکست رژیم صهیونیستی قطعی است و اونها باید این شکست رو به رسمیت بشناسن.
خیلی متشکرم جناب آقای انبارلویی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی. با جناب علی خداحافظی میکنیم. شنوندگان عزیز ارجمند، 30,010,35 هم سامانه پیامکی ما هست. شما هم همچون جناب آقای انبارلویی در سوال نظرسنجی ما مشارکت بفرمید. پنج سامانه پیامکی برنامه رویداد هست. شما میتونید از این طریق در سوال نظرسنجی برنامه امروز مشارکت بفرمایید. هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی متشکرم، مشارکت خیلی خوبی رو دارید در پاسخ به سوالات. 0910-33-89 بی گزینه جدید برام تعریف کردند. گزینه ای رو به عنوان گزینه 4 نوشتن، قبرستان صهیونیست‌ها. ۱۳۰۰۰۴ گزینه 3 رو انتخاب کردم. ۳ 0918 4 رقم پایانی 3667. جواب آقای فرزاد قنبریان از کرمانشاه.